بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که من در این دهه شروع کردم و اولین اصل تفکری شیعه رو بیان کردم و چرایی این مسئله که چرا من بحث عدم تحریف قرآن رو اولین اصل اعتقادی قرار دادم، امکان داره که بعضیا بگن مثلا مناسب بود با بحث ایام محرم، دهه اول محرم راجع به زیارت صحبت بکردید، راجع به مثلا فرض کنید مطالبی که بر میگرده به سید الشهدا. اولا این بحث ها رو من در سالهای گذشته مطرح کردم، اما بحث قرآن از یک اهمیت به سزایی برخوردار است، به این جهت که ما برای اثبات عقایدمون و فتوا صادر کردن نسبت به احکاممون، صدور مبانی حقوقیمون و به دست آوردن مبانی اخلاقیمون، یکی از مهمترین منابعی که این چهار عنصر ازش به دست میاد قرآنه. قرآن یکی از منابع شیعه است. برای که بتونیم به قرآن استناد بکنیم در به دست آوردن اعتقادات و در این که بتوانیم استناد کنیم که حجت باشد برای هدایت بشر، دو چیز رو گفتیم و از ثابت کنیم. اولا قرآن معجزه است که گذشت. ثانیاً این که قرآن تحریف نشده که بحث ما اینه. اگر خدای نکرده الغا بشود که قرآن تحریف شده، دیگه قرآن قابل استناد نخواهد بود. این هم میشه یک کتابی در رده کتاب انجیل و تورات. همچنان که اون دوتا کتاب قابل استناد نیست، در هیچ شأنیش شؤون قرآن هم همینطور خواهد شد. منتها در بین متفکرین و دانشمندان شیعه را متهم کردن به اینکه آقا شیعه ها میگن قرآن تحریف شده. مثلا در همین حجیت و مشروعیت عاشورا عزاداری کردن، زیارت برای امام حسین، گریه برای امام حسین، مشکی پوشیدن برای امام حسین و تمام شؤونی که به سید الشهدا برمیگردد، اون چی که ما داریم روایت. خب برای اینکه این روایات قابل استناد باشد، حجیت و مشروعیت داشته باشه، ما باید حجیت این روایات رو از قرآن استفاده کنیم که ما مکرر بیان کردیم در قرآن کریم سوره مبارکه نحل آیه باریکالله به این مستمع. این مستمع ارزش داره، این مستمع ارزش داره و برای همین مستمعی که ما بحث رو از بیان خواب و داستان و این حرفا خارج میکنیم، مبانی علمی رو میگیم، چون شما خریدارش هستید و این جای شکر و قدردانی من به نوبه خودم دارم و انشاءالله که بتوانید با کنار هم گذاشتن این مبانی یک یار خوب و به درد بخور برای دین باشید و صحابی مهمی برای وجود نازنین حضرت حجت باشید. اونها دانشمندان رو میخواهند و و دانشمندان اینطور نیست که فقط در لباس ما باشن، کسانی که مبانی فکری شیعه رو بدونن. در اون سوره، در اون آیه و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل علیهم، تا تو برای مردم چیکار بکنی؟ اون چرا که ما به سوی اونها نازل کردیم، برای اونها نازل کردیم، بیان کنی، تبیین بکنی. خب اگر ما بخوایم به این آیه و بتوانیم به این آیه استناد کنیم تا روایات رو تصحیح بکنیم، باید اول ثابت کنیم قرآن معجزه است، ثانیاً بگیم تحریف، آنگاه یک روایت برای گریه امام حسین بخوانیم. و من یه روایت از امام صادق برای گریه برای امام حسین بگم، ببینید کجاست این جلسه. حضرت صادق فرمودن هر جا جلسه به نام جدم حسین تشکیل بشود ما در اون جلسه حاضریم، اما امام فرمودن ما داخل جلسه نمیشویم، ما دم در میستیم. بعد امام فرمودن دم در ایستادن ما به خاطر رعایت احترام مادرم فاطمه زهراست. خب یه روایتی که من برای شما خوندم، این حجیت زمان ثابت می شود که قرآن قابل استناد باشد. پس اول باید سر چشم رو درست کرد. و از این تیپ روایات که بسیار از در منابع معتبر از منابع روایی شیعه، که حالا برخیشو به مناسبت انشالله در روز و ظهر عاشورا انشالله در همین جلسه خواهم خوان، اگر خدا کمک بکنه انشاءالله. در باب عقیده شیعه که این است قرآن تحریف نشده، گفتیم از نظر فنی اول باید نظر علماء امامیه رو بیان کنیم. علماء بزرگان ما به ترتیب از مرحوم صدوق نقل قول کردم، از مرحوم مفید نقل قول کردم، حالا بیان جناب سید مرتضی. چرا بیان سید مرتضی؟ چون اینا هر کدومشون در دوره خودشون رئیس امامیه بودن، نه اینکه یک عالمی از علما. اینا سرسلسله بودن، بزرگان بودن. جناب سید این مطلبی رو که بخوام نقل بکنم در مقدمه تفسیر مجمع البیان طبرسیه. مرحوم طبرسی در مقدمه تفسیرش بیان سید مرتضی رو میاره. سید متوفای 436، عالم قرن 5. ایشون برای عدم تحریف قرآن دلایلش رو اینجوری میچینه: علم به صحت نقل قرآن مثل علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقایع عظیم و مثل کتاب‌های مشهور و اشعار مدون عرب است. برای چی ما میگیم این قرآن همون قرآن است که در زمان رسول خداست؟ میگه علم به این معنا مثل این بگونه که الان شما اعتقاد دارید که یک جایی به نام مکه وجود داره یا نه؟ بله؟ اعتقادتون از کجا حاصل شده؟ از شهرت؟ شهرت. شما اعتقاد دارید که این دیوانی که میگن مثلا اسمش دیوان حافظ مولا، مثلا فرض کنید حافظ هست، و از کجا میدونید شما؟ میگه شما بودید زمان حافظ که یک کتاب نوشته شده. ولی شهرت میگه این کتاب مولا کیه؟ مولا حافظ. شهرت قابل استناد که بهش میگن تواتر، اقامه شده است که این کتاب همون است که در زمان رسول خدا نازل شده. چون اهتمام و انگیزه مسلمانان شدیداً بر این بوده که قرآن را حفظ و حراست کنند، چون قرآن معجزه پیامبر و خز علوم شرعی و احکام دینی است و علمای مسلمین در حفظ و حمایت از قرآن به حد اعلا رسیدن، به نحوی که حتی اگر در اعراب قرائت حروف و آیاتش اختلافی رخ میداد کاملاً به موارد اختلاف آشنا بودند. که اینجا رو باید مشدد خوند یا بدون تشدید خوند، هر گونه اختلاف رو میدونن چی هسته. چرا؟ چون علما انگیزه ایشان این است که این قرآن رو از دست تحریف حفظش بکنن. یطهرن یا یطهرن، کدومشه؟ هر دو رو دارم، برای هر کدومش توضیح میارم. اینجور نیست که همینطوری مفتی قرآن دست ما رسیده باشه، به حفظ و حراست اندیشمندان اسلامیست. پس با این شدت اهتمام و شناخت کامل چگونه ممکن است قرآن کریم تغییر و یا نقصی بر آن وارد شده باشد؟ در عصر رسول خدا قرآن کریم به همین صورت که در این زمان هست جمع آوری و تدوین شده بود. تمام قرآن در آن عصر تدریس و حفظ می شد و حتی حضرت بر بعضی از صحابه حفظ قرآن رو واجب و معین کرده بود و آنان نیز قرآن را حفظ و سپس به عرض پیغمبر می رساندند که تحریف نشود و خدمت آن جناب قرآن را تلاوت می کردند. بنابراین ایشان می فرماید به این که قرآن در عصر این گونه امور که پیغمبر به همه می گفت قرآن را حفظ کنید، بعد اینا با هم مقابله می کردن، می فرماید اینها دلالت می کند که قرآن در عصر پیغمبر متفرق و پراکنده نبوده، بلکه مدون و مرتب بوده. کسانی که در این مسئله با ما مخالفت کرده اند به قول و نظر آنان اعتنایی نمی شود. یعنی ما علماء امامیه عقیده ایمان بر این است که قرآن تحریف نشده. نظر دانشمند دیگری رو بخونم از علماء. شیخ طوسی، رئیس شیخ و طائفه بهشون میگن، رئیس علماء امامیه از بعد خودش، اونا هر کدوم رئیس طائفه در دوره خودشون بودن، شیخ طائفه شیخ طائفه امامیه هستن، فقیه متکلم و مفسر. شیخ طوسی کتاب تفسیر دارن به نام التبیان، 10 جلد عربی، بسیار عالی، تو حالا به دلایلی کمتر ازش استفاده میشه ولی منبع خوبی برای تفسیر تفسیر شیعه است. جناب شیخ میفرماد که میدونید چرا من کتاب التبیان رو نوشتم؟ مقصود از تحریر این کتاب علم معانی و اغراض مختلف قرآن کریم است. من بحث ادبی کردم. بعد میفرماد و اما سخن درباره زیادی و نقصان قرآن، سزاوار این کتاب نیست، چون در زیادی قرآن اجماع بر بطلان است. یعنی کسی بر قرآن اضافه نکرده، دلیل اون چیه؟ اجماع. و نقصان در قرآن نیز ظاهر مذهب مسلمانان بر خلاف آن است، یعنی از قرآن کمم نشده. اکثر علما اما شیعه و سنی فتواشون اینه، اونجا همه زیاد نشده اما کم شدن اکثر، اکثریت غریبه به اتفاق. و همین مطلب نزد مذهب ما یعنی شیعه به صحت نزدیکتر است و سید مرتضی نیز همین قول رو یاری کرده، چون سید استاد جناب شیخ بوده و ظاهر روایات نیز همین است، یعنی قرآن تحریف نشده است، مگر اینکه از طریق عامه و خاصه روایاتی بر نقصان بسیاری از آیات و نقد دادن آیه از جای به جای دیگر نقش شده، ولی اینها خبر واحد است که موجب علم و عمل نمی شود و بهتر است از این گونه اخبار اعراض شده و از اشتغال به آنها پرهیز شود. پس علمای امامیه نظر 3 تاشون رو گفتم، 4 تاشون رو گفتم، عقیدهشان بر این است که قرآن تحریف نشد. ما یه سوالی داریم از مخالفینمون، ازش سوال میکنه خب این تحریف رو برای چی پس به ما نسبت دادیم؟ من نظر بزرگان علما رو خوندم و نظر علامه هلی، نظر محقق کرکی، نظر شیخ خر عاملی صاحب وسائل شیعه، اینا همه بر این عقیده هستن در ادوار مختلفه زمانی. پس چرا این قول رو به ما شیعه نسبت دادی؟ این رو فردا شب انشاءالله خواهم گفت. پس تا اینجا گفتیم یک اصل اعتقادی وجود داره که قرآن تحریف نشده. نظر علمای شیعه چیه؟ این است که قرآن تحریف نشده. حالا تحریف خودش به چه معنایی؟ این که بگی تحریف شده یعنی چی؟ تحریف یعنی تغییر دادن، یعنی جا به جا کردن. خود تحریف و جا به جا کردن پنج قسمه، اقسام رو بگیم تا برسیم به مورد نزاع. اما دلیل بر این که چرا تحریف نشده فردا خواهم گفت، این که چرا تحریف نشده فردا خواهم گفت، از قرآن، از روایت و از حکم عقل. تا اینجا مقدمات بحث. تقسیم بندی برای تحریف دارن، میگن تحریف به معنای جا به جا کردن، تغییر دادن. اما این جا به جا کردن، این تغییر دادن به پنج قسمه. یک، گاهی تحریف در مقام الفاظه، یعنی مثلا آیه آمده بعد مثلا فرض کنید گفته یا ایها الناس، ما ناس رو برداریم جاش بذاریم یا ایها البشر مثلا. خب بشر و ناس هر دو چی هستن؟ مترادفن. لفظی که معنا، دو تا لفظی که معنای واحد دارن، به جای ایها الناس بگیم ایها الانسان، البته بشر جنبه فارسی داره، به جای ایها الناس بگیم ایها الانسان، چون ناس و انسان هر دو به یک معناست. این تغییر در قرآن ایجاد شده یا نه؟ شیعه و سنی میگن چنین تغییری محال است که در قرآن اتفاق افتاده باشن. پس هر دو تغییر در لفظ رو قبول ندارن، میگن الفاظ همان است که از ساحت مقدس از ساحت مقدس ربوبی بر قلب نازنین حضرت رسول اکرم نازل شده است. پس تحریف به معنای تغییر الفاظ به الفاظ مترادف اتفاق نیفتاده. سوره مدثر رو هم که ببینید آیات 18 به بعد میگه آقا الفاظ قرآن هم از ناحیه خداست، الفاظ قرآن هم از ناحیه خداست. سوره مبارکه مدثر آیات 18 به بعد. دومین قسمی که برای تحریف بیان میکنن تحریف در معناست. مراد از معنا اینه که میگن شأن نزول آیات رو تغییر بدن. آیه شأن نزول داره، یه اتفاقی افتاده، برای بیان اون اتفاق آیه نازل میشود، اینو میگه شأن نزول. به اجماع شیعه و سنی شأن نزول مکرر در قرآن تغییر پیدا کرده، ولی این تحریف، تحریف مخله به این که قرآن قابل استناد نباشد نیست. مثال میزنیم برای این. مثالش به این است که معاویه ثمرت بن جندب رو آورد بهش گفت ثمره بیا اینجا. ثمره والی بسته بود، محدثم از او آدم عوضی هم. عرض کنم که صداش زد و بیجی بدیم چیه؟ سوره مبارکه بقره آیه 207 خون، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بگو ببینیم این آیه شأن نزولش چیه؟ و از بین مردم کسانی هستن که برای رضای خدا جانشان رو میفروشن. این آیه شأن نزولش لیلة المبیت، پیغمبر هجرت کردن، امیرالمومنین جایشو خوابیدن. یه فکر کنم که مربوط به امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه در لیلة المبیت. گوه اگه 400,000 درهم بدیم چی؟ خب چی زیادم نمیاد. خب اگه 800,000 درهم بدیم، گوه الان یه روایت پیغمبر یادم اومد. گفت چیه؟ گوه پیغمبر کی شنید که کی؟ این آیه در باب ابن ملجم مرادی نازل شده. خب اینو بهش میگن تحریف، منتها تحریف در شأن نزول. مکرر اتفاق افتاده، مکرر اتفاق افتاده. شیعه و سنی هر دو اعتقادو دارن، ولی این خللی به حجیت و اعتبار قرآن نمیزنه. از قضا همین آدم همین ثمره آیه 204 سوره مبارک بقره رو که در باب اخرس ابن شریق منافق نازل شده بود خیلی عجیبه. گفت این در باب علی ابن ابی طالبه. آیه میفرماد به این که و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، و از بین مردم کسانی هستن که وقتی راجع به مذمت دنیا صحبت میکنن تو فکر میکنی تالی تل و معصومه، اینقدر بد میگه از دنیا، اینقدر بد میگه از دنیا، اینقدر بد میگه از دنیا. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و سوگند میخوره به اون چیزی که در نهان خودش هست، میگه به خدا قسم من اصلا پیغمبر رو میمیرم براش. ولی قرآن میفرماد و هو علت دل قصاب، این از اون آدم ها عوضیه، از اون آدم های عوضیه. اخنس ابن شرق منافق بود، یا جوانی بود منافق، میرفت خدمت پیغمبر شیری زبونی بی که آقا چقدر دنیا بده، خدا لعنت کنه دنیا رو، چه من اینا که میگم واقعا از دنیا بدم میاد. بعد پیغمبر خدا بگو این آدم علت دل خسامه. همین ثمره گفت این آیه شنلوش علی ابن ابی طالب. تحریف در شأن نزول رو همه قبول دارن، اما مخل اعتبار و حجیت قرآن نیست. یه تحریف دیگری وجود داره که قسم سوم تحریفه، تحریف موضعی در قرآن، آیات در قرآن جابجا شده باشه، اینا باز همه قبول دارن. خب اولین آیه‌ای که در قرآن نازل شده سوره مبارکه علقه، اما در این ترتیب بندی جزء چندم آقا؟ سیوم. اولین آیاتی که بر قرآن نازل شده در طول 13 سال آیات مکیه، اما شما در این قرآن مدون میبینید که مثلا سوره ها ترتیبش به هم خورده، مکی ها مؤخر شدن، مدنی ها مقدم شدن، در حالی که پیغمبر اول 13 سال مکه بوده و بعد 10 سال در مدینه بوده. باید اول آیات مکی باشه و بعد مثلا آیات مدنی باشه. این هم میگن اتفاق افتاده، آیات جابجا شده، اما بازم مخل نیست. چرا؟ چون ما میتوانیم در یک موضوع قرآن یک آیه که مثلا فصل یه موضوع قرآن رو وقتی بررسی کنیم آیات متعدد و از کل قرآن چیکار بکنیم؟ کنار هم بچینیم و نظر قرآن رو چیکار بکنیم؟ به دست آوریم. چون جامع همه آیات هست ولو پراکنده در جاهای مختلف، اما باز معنای قرآن چی هستش آقا؟ روشنه. بنابراین تحریف در شأن نزول اتفاق افتاده، همه قبول دارن. تحریف موضعی که آیات جابجا شده باشه اتفاق افتاده، همه قبول دارن. تحریف در الفاظ که الفاظ جابجا شده باشه مترادفاتش اومده باشه، هیچ کس قبول نداره، هم شیعه هم سنی. این سه قسم از تحریف، قسم چهارم و پنجم تحریف. قسم چهارم تحریف، در تحریف موضعی من این روایت رو هم از رسول اکرم بگم که چون جا به جا شد پیغمبر وصیت کردن به علی ابن ابی طالب، علی جان تو از طرف من مأموریت داری که قرآن را طبق آنچه که نازل شده است جمع آوری کنی. که حضرت بعد از قضیه سقیفه وقتی باهاش بیعت نکردم فرمود من از خانه بیرون نمی آیم مگر اینکه این قرآن رو چیکار بکنم؟ تمامش بکنم. اون قرآنی که بخواست تمام بکنه چی بود؟ همین است که خودش قسم میخوره، والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فی ما نزلت، به خدا آیه نازل نشد مگر اینکه من میدانم درباره چه کسی نازل شده، و اینه نزلت کجا نازل شده، و علا من نزلت علیه چه کسی هستش، میدانم روز نازل شده یا شب نازل شده، میدانم مکیست یا مدنیست، میدانم که درباره کیست، میدانم صبح بوده یا شب بوده، همه رو میدونم. اون قرآنی که امیرالمومنین تدوین کردن تحت عنوان مصحف علی ابن ابی طالب همینه که بر مبنای توصیه رسول اکرم این قرآن جمع آوری شد و فرمود در حدیث دیگر فرمود سلونی عن کتاب الله، سوال کنید از من پیرامون کتاب خدا. فانه لکس من آیت الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنهار فی سهل ام فی جبل. در رابطه کتاب قرآن از من سوال کنید، من تنها کسی ام که میدانم این آیات کجا نازل شده، روز یا شب، در کوه یا در صحرا، در جنگ یا در صلح. این تنها کسی که این علمو داره من هستم. نشستن نوشتن گفتن ما نمیخواهیم، همین قرآنی که هست کفایت میکنه. حضرت قرآن رو بردن، اون قرآن دست به دست چرخید و امروز دست نازنین حضرت مهدی است پسرشون. این قرآن بنابر این مصحفی که در اختیار علی ابن ابی طالب با اطلاعات پیرامون قرآنه، نه اینکه فقط قرآن باشد، اطلاعات داره که این آیه از کی نازل شده، کجا نازل شده، کی نازل شده. متاسفانه امت اسلامی نه علی رو خواستن نه محصول علی رو خواستن، بکشن تا سنو. منتهای شرایطی پیش میاد که چوب تر و خشک هر دو با هم میسوزه، با هم میسوزه دیگه. حالا ما هم باید در واقع تاوان اشتباه بزرگمون رو انجام بدیم. پس تحریف موضعی رو هم همه قبول دارن ولی مخل نیست. تحریف در زیاد کردن، یه عده میگن آقا قرآن زیادی داره، یه عده میگن تحریف پنجم، تحریف در نقیصه، میگن آقا جان قرآن کم آورده. اینو وصف میکنن به شیعه. شیعه ها میگن که مثلا فرض کنید سوره هایی بوده است که مثلا فرض کنید دیگه از قرآن حذفش کردن. خب اون سوره ها چی بوده؟ میگن در باب ولایت علی بن ابی طالب بوده. شما علمای امامیه نظرشو خوندید که قرآن امروز همون قرآنی است که در دست رسول اکرم. ما عقیده نداریم چیزی به این قرآن اضافه شده و چیزی از این قرآن کم شده. اگر ما میخوایم بگیم قرآن تحریف نشده است، مرادمون تحریف در زیاد شدن و تحریف در، ما عقیده داریم که نه یک کلمه به قرآن اضافه شده، که نه یک حرف حتی یک واو به قرآن اضافه شده و اعتقاد داریم که حتی یک واو از قرآن کم. این دو نوع تحریف و انشالله فردا ادلهش رو بیان میکنیم. پس پنج قسم شد، سه قسمش رو متفقن میگن دو تاش اتفاق افتاده مخلی، یکیش که قطعا اتفاق نیفتاده، تحریف در الفاظ. اما اونجایی که اختلافه آیا به قرآن اضافه شده یا آیا از قرآن کم شده، خب این اثبات میکنه اگه خدای نکرده اضافه شده باشه یا اضافه یا کم شده باشه، قرآن از استناد و قابل حجیت بودن چی میشه؟ میفته، ساقط میشه دیگه، کتابی نخواهد بود که ما به طول بهش اعتنا بکنیم. حالا چرا این دو نقیصه، این دو تحریف در قرآن اتفاق نیفتاده؟ فردا به مناسبت یه مطلبی رو راجع به تحریف بگم. آقا جان ما قائلیم به این که قرآن کریم نه چیزی بهش اضافه شده و نه چیزی ازش کم شده. چرا؟ چون قرآن یه متن است که خداوند معصوم به واسطه جبرئیل معصوم بر وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام که معصوم از نازل کرده. یه متن که اول و آخرش رو سه تا معصوم در کارش هستن، لذا می توانیم پیرامون این مطلب بحث کنیم که آیا قرآن تحریف شده یا نشده. اما این با تاریخ متفاوته. قرآن تاریخ یه متن ثابت نداره که که بگیم آقا مثلا فلان مطلبی رو که فلانی گفت تحریف شده یا اگر نگفت تحریف نشده. این خیلی بحث مهمیه در تاریخ، خصوصا در تاریخ کربلا، خصوصا در تاریخ کربلا. مثلا با حفظ احترام برای عالم جلیل القدر، شهید بزرگوار، استاد و علامه، فیلسوف مرحوم شهید مطهری، اما کار من دفاع از دینه. ایشان مثلا فرض کنید یک سلیقه خاصی دارن. آقا جان بحث علمی باید مستند باشه، یعنی یا قرآن یا سنت یا عقل. این که بگی فلان عالم این مطلب رو گفته که دلیل نشد که. فلان عالم اگر این مطلب رو گفته زمانی میشه بهش استناد کرد که ادعای اجماع کرده باشه، یعنی همه این حرف رو زده باشن، نه یه نفر. اگر یه نفر زده باشه میگیم شما دلیلتون چیه؟ این چیزی که بخوام بگم، نه پشت کردن به آرمانهای نظامه، نه خدای نکرده تخریب شخصیت عالمه، بلکه دفاع از کربلاست. میگن مثلا فرض بفرمایید که حضرت رقیه نیست، میگیم چرا؟ میگه آقای مطهری فرمودن. میگه کجا گفتن؟ میگن در کتاب حماسه حسینی. خب آقا اگه آقای مطهری مثلا میفرماین نیست، اگر من 100 تا عالم دیگر اسم ببرم بگن هست، 100 بیشتره یا یکی؟ باریکلا به اون. پس چرا تو فقط میگی آقا اینجوری گفتن پس نیست؟ خب آقای مطهری بگن نیست، مرحوم آیت الله العظمی هاشم جواد تبریزی بگن هست. خب این که نشد دلیل آوردن. میگه آقا تو کتاب حماسه حسینیه. یک کتابی هست من به بچه ها گفتم بیارن و آوردن الحمدلله، تحریف شناسی عاشورا اثر علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی، مورخ بزرگوار. ایشان کتاب نوشتن، دو تا تیتر بالاش داره خیلی خوشگله: نقدی بر حماسه حسینی در دفاع از علامه مطهری. جناب سید جعفر مرتضی می فرماید به این که ما آقای مطهری رو عالم می دانیم، ولی این کتاب انقدر نقطه ضعف تاریخی دارد که نمی توانیم به آقای مطهری مستندش کنیم. از کسانی که می خوان با وقعه کربلا در بیفتن تقاضا می کنم دلیل بیارن، پشت علما خودشون رو قایم نکنن، که خود آقای مطهری پشت علما خودشو قایم نکرد، گفت فلانی مثلا فرض کن اشتباه بکنه، حالا دلیلش اشتباه است. یعنی مثلا میگه همه مورخین نیاوردن در مقابل مورخین استاده دیگه. به قول مرحوم آیت الله العظمی بروجردی فرمودن عظمت علما باعث نشود که شما فکرم نکنید. شیخ مفید شیخ مفیده، ولی ممکن اشتباه داشته باشه، چون عالم معصوم که نیست. جناب مطهری عالمن، فیلسوفن، اگرچه نشود در فلسفه بهشون اشکال کرد، ولی در تاریخ میشه بهشون اشکال کرد، چون معصوم که نیست. معصوم 14 نفرن. کلن تاریخ متن واحد نیست که معصومی آورده باشد، بر معصومی القا کرده باشد و معصومی آن را نوشته باشد. بنابراین اصلا بحث تحریف در وقایع عاشورا معنی نداره، یه بحث تاریخی است. باید سندها رو کنار هم بذاری، گاهی هم روح مطالب که امامت هست حاکمه بر سنده. باید بلد باشید با تاریخ بر برید. من اینو عرض کردم به خاطر دفاع از عاشورا. ببینید آجان، شما و از حتی شما ها که همه تون سر سفره هست رقیه هستن، همه عالم سر سفره هست رقیه هستن، چگرچه ندانه. مگه ماها سر سفره خدا نیستیم و نمیدانیم؟ حالا این مخدره 3 ساله که دیگه جای خود داره. تحریف در تاریخ معنی نداره. آقایی که گاهی بلنگو دست میگم یا تحریفات عاشورا، تحریفات عاشورا ضربه به عاشورا میزنن. مثلا میگن اینا که میرن اونجا میشینن یه بوش آدم هایی هستن که خیال پردازن. کی گفته ما خیال پردازیم؟ یه بوش آدم هایی هستن که با دروغ سر خودشون رو گرم میکنن. کی گفته ما با دروغ سر خودمون رو گرم میکنیم؟ دقیقا چند روز مونده به عاشورا یه عده خاصی بحث نباید آقا جان بشن. اگر میگی تحریف شده بگو کجا تحریف شده، بگو به چه دلیل تحریف شده. حماسه حسینی کتاب رو بخونه، یک کتاب دیگه هست معرفیش نمی کنم، فقط میگم تو چی نوشته. از هم نپرسید بستم چون که میخواستم بالا منبر میگفتم. بیش از 500 اشکال بر حماسه حسینی کرده است، بیش از 500 اشکال. اما این ربطی به این نداره که آقای مطهری شما با شهادتش در اومد. نه آجون، من با هیچی در نیفتادم، به حضرت عباس با هیچی در نیفتادم. کسی هم اینو بگه تا روز قیامت ازش نمیگذرم، تا روز قیامت ازش نمیگذرم، و در روز قیامت تا اعمال خبتم رو گردنش نذارم رهاش نمیکنم. چون علاوه بر این که غیبت تهمتم هست، ما ارادت داریم به جناب آقای مطهری، ولی بیش از آقای مطهری ارادت به دینمون داریم. و دلم میخواد که مردم مستمسک قرار ندن این کتاب رو، این عزیز رو اذیت نکنن. خودشون نوشتن، اینا یادداشت‌های من بوده، من هنوز نرسیدم دستبندیش بکنم، من هنوز نرسیدم جرح و تعدیلش بکنم. مراقب باشی، خیلی مراقب باشی. دلیلی نداره حرف منو بپذیری، ولی اگه بخواین حرف منو رد کنی دلیل بیار. نگو آقای کزا گفته. آقای که آقا از این آقای کزا من 1000 تا این ورش دارم، من 1000 تا این ورش دارم. دلیل زمانی قول علما می شود که برسه به چی؟ اجماع. اجماع زمانی معتبر است که کاشف قول معصوم بشه. اگر من گفتم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، اون موقع از قول شیخ طوسی استفاده میکنم، چون میگه اجماع در این مسئله هست. عرضم تمام، عرضم تمام راجع به تحریف عاشورا. من نمیگم یه وقایعی ممکن تو عاشورا نباشه، اما دست به عصا را میریم و راجبش مذاکره میکنیم، نه دعوا. حال میدونم الان که تمام شد چند تا نامه برای من خواهد آمد که تو مثلا آقا چه کار کردی، چون من هیچ کاری نکردم، من دفاع از امام حسین کردم. هیچ واقعه خلاف عقل و سنت و قرآنی رو هم تایید نکردم، اما بهت یاد دادم چجوری باید بحث کنی. و اگه میگن قرآن تحریف نشده، دلیلش این است که بابا خدا معصومه، جبرئیل معصومه، پیغمبر هم یه متن سر و ته بسته است. تاریخو نمیتونی اصلا اینجوری لحاظش بکنی، چون بعضی از فقرات تاریخ کربلا رو دشمن گفته، اونا گفتن اصلا. تو بخوای بگی تحریف شده یا نشده، دشمن امام حسین این مطلب رو گفته. باید بلد باشی، باید بلد باشید. حالا عرضم تمام، انشالله اثبات عدم تحریف قرآن فردا. اون تحریف شناسی عاشورا اثر جناب علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی که بسیار شخصیت ارزنده است، در دفاع از شهید بزرگوار عالم ربانی علامه مطهری برای ترویح روح ایشان یک صلوات، چون خدماتشون بدین زیاد بوده. من از همونجا که داشتم می اومدم اینجا مکرر به من التماس دعا می گفتن، ولی یک کلامی تو حرفشون بود، می گفتن امشب گره رو باز کن. یعنی در واقع دارن به من میگن ما امشب در خونه آقایی می خواهیم بریم که همه ی گره ها رو باز بکن. راستم میگن، راستم. پسر علی این مردم عاشق شما ولی گرفتارن، برای شما بد است که عاشق شما گرفتار باشه، برای تو بده، برای تو بده. فاطمه زهرا وارد عالم محشر میشه، سوار بر ناقه بهشتی. اون کسی که مرکب را میبرد امیرالمومنین علی علیه السلام است. در محشر منادی با صدای بلند صدا میزند غضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، دختر پیغمبر میخواد رد شه. کاش یه منادی تو بازار کوفه میگفت. منادی به فاطمه زهرا میگوید که الله یقرئک السلام، خدا به تو سلام میکنه، و میفرماید به حبیبه ما بگویید هر چه که میخواهد از ما بخواهد. از ناقه پیاده میشود. من نمیدونم اونجا هم پهلو هنوز شکسته است که خیلی سخته، خیلی سخت. فاطمه بله چی میخوای؟ آه چی میخوای؟ خطاب به حضرت حق، خدایا دلم برا بچه هام تنگ شده، اینا رو وقتی من ترک کردم کوچیک بودن، میخوام تو صحرای محشر بچه هامو ببینم. فعزن دو نور ظاهر میشود، یکی آقا امام حسن مجتبی با صحت و سلامت، و یکی هم وجود نازنین سید و شهدا با شمایل کربلایی، یعنی سر در بدن نداره، بعدن فاطمه زهرا تا این صحنه رو میبینه به سینه میکوبه بنیه قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک، داد میزنه بیهوش میشه. تو حدیث داره انقدر داد میزند و گریه میکنه که هیچ کس تو محشر نیست مگر این که برای حسین گریه میکنه. آغاز محشر با گریه بر ابا عبدالله الحسین. فاطمه رو به هوش میاره، به هوش میاره. از بطنان عرش منادی خبر میده به فاطمه بگید ما وعده کردیم که شفاعت تو رو بپذیریم، ولی به ما بگو ابزار شفاعت چیه. و قالت فاطمه کفانا لعجل هذا المقام یدان مقتوعتان من ابن عباس. برای شفاعت دو دست بریده پسرم عباس کافیه. آره، دو دست بریده آتیش جهنم رو خاموش میکنه، اما این دو دست بریده نتونست آب بیاره. قافله آمدن مدینه، حضرت زین العابدین فرمود ما دیگه دل وارد شدن به مدینه رو نداریم. ما وقتی مدینه رو ترک کردیم حسین داشتیم، ما وقتی مدینه رو ترک کردیم اکبر داشتیم، عباس داشتیم، قاسم، دیگه دل رفتن نداریم. ما اینجا چادر میزنیم، اگه مردم خواستن بیان دنبال ما. یه چادر قسمت مردونه، یه چادر قسمت زنونه. قسمت مردونه زین العابدین و قسمت زنونه مخدرات بودن. بشیر رفت در مدینه به مردم خبر داد قافله ابا عبدالله برگشته. مردم سراسیمه اومدن ببینن چی شده. مردا رفتن تو خیمه زین العابدین، زنا رفتن تو خیمه حضرت زینب. ازدحام جمعیت شد، دیگه نمیدیدن، هی رو پاشو بلند میشدن وان میشدن. پس اکبر کو؟ نوجوانا بلند میشدن، پس قاسم کو؟ خود حسین کو؟ عباس کو؟ خبر به حضرت زینب دادن که مادر قمر بنی هاشم درن میاد. عجله خیمه ها اومد بیرون، رفت به استقبال ام البنین. حضرت ام البنین دید زینب قد خمیده است، پیر شده، دقت کردید موهاش سفید شده، فهمید چی شده. گفت خانم اگر اجازه بدید مدینه شرفیاب میشه. خدا حافظ. بشیر رو صدا زدن، چهار تا زن همراهشه، بچه های قمر بنی هاشم هم دستاشو تو دست مادر بزرگش فضل و عبیدالله، دو پسر. بشیر: بله خانم. از پسرم حسین چه خبر؟ گفت خانوم اونت رو گشتند. فرمود فدای سر حسین. از پسرم حسین چه خبر؟ گفت عثمانت هم کشتن. گفت فدا سر حسین. از حسین چه خبر؟ قلبم رو داری پاره میکنی، بگو از حسین چه خبر؟ گفت خانوم عباست هم کشتن. گفت فدا سر حسین. از حسین خبر؟ گفت خانوم از مردا فقط زین العابدین برگشته. یه خوده که اومد توی شهر نشست رو زمین، بعد یه قبری درست کرد، صورت قبر امام حسین، هی میکوبید رو صورت سینهش، برا حسین گریه میکرد. اطرافیان گفتن چهار تا بچت کشته شده، چرا برای حسین گریه میکنی؟ گفت اونا مادر دارن ولی این مادر نداره. الهی بمیرم برای تو بی مادر. نشست گفت من فکر نمی کنم پسرم عباس شمشیر دستش بوده باشه کسی بتونه طرفش بره. پسرم پسر علیه، فاتح بدر و خیبر و حنین، عباس رو تعلیم داده، مگه کسی میتونه طرف عباس بره؟ بعد با خودش گفت فکر کنم اول دستای پسرم رو قطع کردم. آره ام البنین بانوی عظما، اجازه بده بازره پسر تو من برات بخونم. رفته بود آب بیاره، 4000 نفر بهش حمله کردن، اول دست راستشو زدن بعد دست چپشو زدن، تیراندازی کردن، خورد به چشمش، زانوهاشو آورد بالا، تیرو بین پا بذاره، سرو بکشه، تیر در میاد، با عمود آهن زدن، عباس از بالای اسفزاد رو زمین.